در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نهوشم. حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم، که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، وگر مراد نیابم به قدر بوز بکوشم. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا، که امروز هم با برنامه خودتون از شبکه سه سیما همراه هستید. فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی رو به همه تون تبریک و شاد باش میگم، همطور حلول ماه مبارک ربیع رو. امروز دوشنبه است و دوشنبه ها ما رسم داشتیم در محضر های دکتر رفیعی عزیز باشیم، منطقه یک تغییری در برنامه سمت خدا اتفاق افتاد و از این هفته با افتخار روزهای دوشنبه در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی نقویان عزیز هستیم و برنامه های دکتر رفیع رو روزهای شنبه میتونید مشاهده بفرمایید. آقای نقویان خیلی خوش آمدید، ایام مبارکتون باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همکارانتون و بینندگان ارجمندتون عرض سلام دارم و من هم تبریک عرض میکنم ایام فرخنده و خجسته دهه مبارک فجر رو، و امیدوارم که انشالله ما هم از فجر آفرینان باشیم و با اهل فجر و فجر نشینان هم نشین و محشور باشیم
انشاءالله. ما شنبه و یک شنبه برنامه نداشتیم متاسفانه. بعضی از دوستان گلایه کردن که چرا زودتر خبر ندادیم. علی‌رغم میل باطنی ما، عدم پخش برنامه سمت خدا روزهای شنبه و یک شنبه به دلیل فشردگی برنامه‌های شبکه سه سیما بود و میگم اگر ما هم مطلع بودیم قطعاً از قبل خبر می‌دادیم. ما روزهایی که در محضر جناب آقای نقویان عزیز هستیم به رساله حقوق امام سجاد می‌پردازیم. هفته گذشته بحث حق چشم مطرح شد، خیلی مورد استقبال هم قرار گرفت. متأ قبل از اینکه ادامه بحث رو داشته باشیم و یک جمع‌بندی، یک خاطره اگه یادتون باشه آقای نقویان، مونده بود آخر برنامه که فرصت نشد بیان کنیم.
بله خب شما خوب یادتون هست الحمدلله ریزکاری‌های برنامه. اگر یاد شریف بینندگان باشه، بحثی شد راجع به خادم بودن برای حرم امام رضا، که آدم جزو خادمین اونجا باشه، که صحبت این بود که واقعا اگر گاهی آدم نمیتونه بره مثلا تو کفشداری امام رضا خدمتی بکنه، هست کارایی که قطعا ثوابش از اون کمتر نیست. بعد میخواستم این خاطره رو بگم که یک دوستی ما داریم، ایشون راننده تاکسی هم به من میگفت روز شاید 16 ماه شعبانی بود، یه روز بعد از نیمه شعبان، ولادت امام رضا، امام 12 حضرت صاحب علیه السلام، گفت آقا من دیروز هرچی مسافر سوار کردم کرایه نگرفتم ازشون، و تا میخواست کرایه بده میگفتم آقا حساب کردم. طرف با تعجب میپرسید آقا کیم؟ گفتم آقا امام زمان، امروز روز میلادشونه. میگفت بعضی از آدمایی که سوار میشدن یه خورده ظاهرشون و تیپ و قیافشون مثلا به این حرفا نمیومد. طرف با تعجب میپرسید که آقا حساب منم کردن؟ گفتم بله برادر، بله خواهر، آقا خیلی مهربونن، حساب همه رو کردن. و گاهی تو آینه نگاه میکردم میدم طرف یه جوری میشه، یه حالت واقعا عکس العملی که از این حرف من میشنید یه عکس العمل خیلی عجیب و تأثیر برانگیزی بود، یعنی خیلی اثر میکرد درش، که من خیلی شرمنده شدم واقعا از این دوست راننده تاکسی که بهش عرض کردم فکر کنم خدمتی که تو دیروز به امام زمان کردی و محبت او رو این چنین شیرین تو دلها کاشتی شاید 100 آدم مثل منم نتونستیم بکنیم، و اگر ما بیاییم یه همچین کاری بکنیم، یعنی اونی که میخواد یه روزی بره تو حرم امام رضا اونجا جارو بکشه، کفشداری کنه، نمیدونم از این چوپرهای با پر نمیدونم طاووس چیه دست بگیره و زوار رو راهنمایی کنه، مثلا یه روز بیاد تو مسجد محلش، هر کی میاد بگه آقا من کفشاتونو میذارم تو جا کفشی و یه جای خوبی براشون. الان بعضی آدما میان توی مسجد بیچاره گیج گیجی میکنن که خب کجا باید بریم، مثلا بار اولشونه دیگه، هم مثلا نمیان. ببینه آدمایی که تازه واردن یه جای خوبی براشون در نظر بگیره، یا خدمات خیلی بزرگتر. یکی از دوستان میگه مثلا آدم به جای اینکه روز عاشورا قمه بزنه بره تو بیمارستانا خون بده به اینایی که نیاز به چند سیسی خون داره، به عشق امام حسین. کدومش موثرتره؟ من حالا یه قمه بگیرم بزنم تو کله خودم مثلا نیم لیتر خونم بریزم، این برای یک شیعه زیباتره؟ یا همون روز بره تو این بیمارستانا به هر کسی، حتی کسی که همکیش ما نیست، به یک هموطن ارمنی، به یه هموطن یهودی، به یه هموطن زرتشتی، تا چه رسد مسلمون و شیعه بخواد باشه، یا آقا من امروز به عشق امام حسین میخوام یه خورده خون بدم به شما، رایگان و مجانی. از خود امام حسین بپرسیم کدومش رو شما بیشتر دوست داری؟ آقا حضرت میگه نه، بزنین تو کلهاتون که خون بریزه، نمیخواد به هیچ که خون بدین. و خود امام حسین نصف شب راه میافتاد نون و خرما به مردم تقسیم میکرد. ببینید ما یه خورده باید تو کارهامون کمی فکر بکنیم، دقت بکنیم. یه روزی مثلا یه بقالی که میخواد یه خدمتی بکنه به حرم امام رضا، یه روز بگه من امروز اصلا سود نمیکشم رو جنسم، به قیمت خرید میدم به عشق امام رضا. یه پزشکی یه روز رایگان بیمار ببینه، به خصوص اون بیمارانی که واقعا محتاجن.
الحمدلله آقای نقبیان، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خیلی استقبال خوبی شد از طرح خادمین معنوی امام رضا علیه السلام. خیلی ها ثبت نام کردن در سایت ما. خیلی متشکر و ممنون از اینکه خیلی جدی با این طرح برخورد کردید و انشاءالله شاهد اثرات بسیار ارزنده و مثبتش باشیم. آقای نقویان اگر موافقید یک جنبندی از بحث حق چشم که هفته گذشته مطرح شد داشته باشید. ما امروز قصد داریم انشاءالله به سوالات دوستان عزیزمون پاسخ بدیم، سوالاتی که از طریق پیامک و ایمیل به دستمون میرسه. اون چیزی که در خاطر من مونده دو تا نکته از فرمایشات شما بود در هفته گذشته که مطرح شد و خیلی به چشم می اومد، و اون هم این بود که هر چیزی دیدنی نیست و به هر چیزی نباید نگاه انداخت، و دومی که هیچ کسی مطمئن نباشه از خودش و بگه که من بیمه شدم و برای من اتفاق نمیفته اگر من بخوام نگاه بکنم، و اینکه گفتن ان نظرت و سهمون مثل سهام ابلیس در مورد من صدق نمیکنه، این تیر در من اثر نمیکنه. اینا فکر میکنم شاه بیت فرمایشات شما بود در هفته گذشته. حالا 5 6 دقیقه جنبندی داشته باشید، بعد ان شاءالله به سوالات بپردازید.
دقیقاً درست فرمودید، و به یه بیان دیگه هر چیزی یه قضایی داره. آقای شریعتی، کسی که طالب دانشه خود این علم و دانش قضای اونه. میدونید ما در روایات داریم منهومان لا یشبعان، دو تا گرسنن هیچ وقت سیر نمیشن، طالب المال و طالب العلم،
هیچ کدوم سیر
نمیشن. اونه که راستاسی دانش جو به معنی واقعی، جوینده دانش. اینجوری نیست که یه لیسانس گرفت سیر بشه بگه خب الحمدلله ما مثلا فارغ التحصیلش، میگه نه بابا ما تازه مثلا یه الفبای خوندیم اول راه، میره یه رشته دیگه یه مقطع بالاتر، دکتراش هم که بگیره ما الان میدونیم مثلا معلوم پروفسور حسابی تو دو سه تا رشته تخصص داشت، دو تا دکترا داشت،
صاحب نظر بود.
بله، و صاحب نظر بود، حرف داشت. الان در حوزه ما شخصیتایی داریم که به خصوص سابق که بیشتر داشتیم، منجم بودن، فقیه بودن، فیلسوف بودن، مفسر بودن،
ریاضیدان بودن،
اصولی بودن، یعنی یک شخصیت‌های به اصطلاح جامع الاطراف. اینا طالب مال هم همینجوره. سعدی که اون حکایت میگه که در جزیره کیش شبی یک تاجری مرا به خیمه خیش فرا خواند و گفتم خب مثلا در چه حالی؟ گفت میخوام آبگینه چینی ببرم به نمیدونم روس، از اونجا چیچی روسی ببرم به چین، از چین نمیدونم چیچی چینی بیارم به حلب، از حلب. و سعدی میگه به یادی، حالا پیرمردم هم مثلا این اون روز سفرها مثلا یه 50 سالی طول میکشید، گفت بعد اون وقت تموم کشد، وقت بقیت عمر رو در فراغت و آرامش که اونجا گفت که چشم مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. تو بالاخره آخرش مثل که خاک گور نصیب چشمات میشه. این هست که یکی هم قضای هر عضوی، قضای چشم دیدن دیگه، شما وقتی میبینی لذت میبری. این قضا بعضی وقتا مثل قضاهای امروز ما، قضاهای مسمومه، آلوده است، غیر بهداشتیه، تاریخ مصرف گذشته است، یا قضای طیبه نیست، مسموم هم نیست، آلوده هم نیست، اون پاکیزگی رو نداره. آخه سر یه سفره گاهی 10 نوع غذا شما همه رو که نمیخوری، میپرسی آقا از چه گوشتی تهیه شده؟ یعنی آقا از گوشت مثلا یه گاو پیر خرفت مثلا فرض فرمایید، خود نمیخوری اونو. میگه نه آقا، اگه گوشت مثلا گوساله چنین، گوشت یک بره خیلی میخوری اون. میگه خب اینا رو هم پس نخور. دیدن مثل یه غذا برای چشم، شما هر صحنه رو نبین و الان چشمت آلوده میشه، کثیف میشه. و لذا و بعد هم گفتیم که اینکه قرآن میگه شما نگاه نکن، به پیغمبر به مردان و زنان بگو نگاه نکنن. یقظو قظ رو و قمز رو معنی کردیم.
بله.
که قمز یعنی چشم رو بستن. ما میگیم آقا قمز نظر کن، یعنی چشم رو کلن ببند، اصلا مثل اینکه شطور دیدی ندیدید. قظ یعنی نه، شما چشم رو پایین بنداز، مستقیم و خیره نگاه نکن.
امروزش هم میشه چشاتو درویش.
بله، به تعبیر عامیانه و به اصطلاح عرفی خودمون میگم آقا چشاتو درویش کن، چشاتو درویش. این منظوری نیست که فقط به زن نامحرم، به مرد نامحرم، به هر چیزی که میتونه تمرکز ما رو به هم بزن. بنده الان باید مثلا 200 صفحه فیزیک بخونم، درسته؟ اگر رفتم تو خونه مردم به پرده و به مبل و به موبایل و به تلویزیون و به فرش و به نمیدونم اون دکور و دیزاین خونه مردم هی نگاه، وقتی دارم بکنم همشون پرده ها میاد جلو چشم من، پرده میندازه بین من و کتاب فیزیک. چه کار داری به پرستیژ مردم؟ آقا از کجا آوردن؟ دیدید دیگه، گاهی پچ میکنیم این تو خونه یکی، بعد میایم تو خونه میگه آقا این که میگه شوهرش 500 هزار تومان بیشتر نمی، این کجا آوردن هم چیزی رو؟ هی از کجا آوردن؟ غلط نکنم تو کار قاچاقن احتمال میدم اینا مثل که یه رانتی بهش وصلن، احتمالاً یه گنجی مثلا پیدا کردن، اینا ظاهراً یه سرقتی انجام دادن. این فکرای باطل هم میاد تو کلمون و نمیذاره ما آرامش داشته باشیم. یکیش هم بله، نگاه به چشم ابروی زن مردم، نگاه به قد و بالای مرد مردم نکن خانم آقا. و اگر ما بتونیم این دستوری که برای آرامش خودمونه، یعنی نهایتش این است که من وقتی این فیلم خام ذهن خودم رو که خدا گذاشته برای وسیله دوربین چشم عکس برداری بکنم و فیلم برداری بکنم، اگه صحنه‌های خوبی ازش گرفتم، وقتی که میخوام تماشا کنم خیلی بهم خوش میگذره.
اون وقتی که اصلا حق چشمو ادا کردم و شکر این نعمت رو به جا آوردم.
همینی که امام زاده با کلمه حق، اصلا حقش همینه. تو اگر این کارا رو نکردی، حقش رو ادا نکردی و در نتیجه خودتو گرفتار کردی. مشکل ما اینه که ما با این حقوق اگر مراعات کنیم به خودمون یه آرامشی دادیم و اگر مراعات نکنیم خودمون رو گرفتار کردیم. و به قول حافظ، من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی.
به خیلی خوب، اینم حسن ختام این بحث بود. انشالله در جلسه آینده که در مسابقه نقبیان هستیم بحث حق پا رو خواهیم داشت و نکاتی که ایشون میفرمایند. اگر حاج آقا اجازه بدم من برم سراغ سوال. 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست که دوستان از این طریق میتونن سوالاتشون رو با برنامه در میون بگذارن. سلام، ما بیشتر اوقات مهمان شهرستانی داریم که به خاطر دکتر یا کار اداری یکی دو هفته یا حتی بیشتر یا کمتر خونه ما میمونن. من خیلی خسته میشم و دعا میکنم که کسی خونمون نیاد، آیا این دعا گناه داره یا خیر؟ بعد ادامه دادن، گفتن آخونا خیلی بی‌ملاحظن، تا دیر وقت پای تلویزیون میشینن مرتب میگن ما این غذا رو دوست داریم یا دوست نداریم. من هم از این رفتارها حسابی عصبی میشم و خیلی خودخوری میکنم. شما لطفا من و مهمانانم رو راهنمایی بکنید. راهنمایی خواستن آقای نرمه.
اولا ما به این خانواده تبریک میگیم که یه چنین دست و دلبازی دارن که خانه اونها مثل خانه حاتم طائی همیشه پر از مهمون و مطمئن باشن که با این مهمونها برکاتی به خانهشون میاد و یک بدبختی های از این خانه رخت برمیبنده و این خونه محل نزول برکات، واقعا فرشته ها به اون خونه بیشتر سر میزنن که مهمون اونجا بیشتر میاد. و به راستی ما در روایاتمون داریم که گاهی مهمون میزبان ماست. اینو صاحبم توی بیتی آورده که مهمون که میاد خونه ما در واقع اون میز، ما مهمون اونیم، چون او با خودش برکت و نعمت و رحمت رو میاره، بدبختی و بلا و مصیبت از خونه ما میبره. این رو من هم خودم یه تجربه دارم، هم خیلی ها شنیدم که هر وقت خونه ما مهمون میاد مثل اینکه یه برکتی هم میاد، یه همینه یه حتی از نظر مادی و مالی، مثلا یه همینه همون هفته یه پاداشی هم به پدر من دادم، یه حقوق اضافه یه نمیدونم یه چیزی هم آمد. دقت بکنیم واقعا همینجوره. از اون طرف هم بله، من حق میدم به این خواهر یا برادر که واقعا مهمونم بایستی. از اون روایت داریم که مهمانی سه روزه حد اکثرش، بعد سه روز تو صدقه خوری، یعنی بیش از سه روز که بمونی در واقع مثل یه آدم سر راهی ما باید بهت جلوت یه نون خالی بدازیم که تو از گرسنگی نمیری، تو جزء فقرایی مثلا دیگه، به نگاه ترحم باید به نگاه کنیم. اونورم مهمون باید مراعات کنه. من حالا مهمون خونه مردم مراقب می باشم، شاید تو خونه اینا یه قانون خاصی، شب کی میخوابن، صبح کی بیدار میشن، شرایط زندگیشون چیه، من نیام خودمو تحمیل کنم،
یعنی از تکریم سوء استفاده نکنم.
بله، ما روایت داریم بدترین آدما شر الناس، ببینید دیگه بدترین، وقت ما میگیم آقا بدترین آدم، میگه آقا قماربازا، عرق خورا و زناکارا، نه میگه این نیست، شر الناس بدترین آدم کسی است که بار بر مردم باشه. یعنی تو نماز شب هم که بخونی، وقتی بار بر مردمی، تو از عرق خور پیش خدا بدتری. تو نگو خب ما الحمدلله و نماز اول وقتمون رو خوندیم اینجا در خانه که یه هفته اینجا لنگر انداختی، نه اینجوری درست نیست عزیز من. تو حواست باشه که میخوای بری دکتر، خب با تنظیم کن که دیگه حد اکثر سه روز اینجا بمونیم، نه از یه هفته قبل. حتی چه اشکال داره شما سه روز موندی، روز چهارم بگو یه بهانه کن برو یه هتلی بگیر، یه مسافرخونه بگیر، یه خونه یه فامیل دیگه، نشد برو شهرستان رو برگرد. مردم زندگی دارن، مردم آرامش میخوان، مردم حالا حرف نمیزنن. ما هم نباید از این کرامت و از این بزرگواری و از این دست و دلبازی مردم سوء استفاده کنیم که نتیجه چی بشه؟ نتیجه طرف آقا ما اصلا نخواستیم این دینو که اینقدر مهمونو تکریم کنه، بعد بدبین میشه به دین و به دستورات دین، تو باعث شدی. یعنی چقدر این قصه میتونه خطرناک باشه. یا حتی گاهی بین افراد خود خانواده میبینی بد اخلاقی میشه، بچه با پدرش به خاطر مهمون، پدر با بچه به خاطر مهمون، زن با شوهر به خاطر مهمون. این مهمون هم گاهی مثلا فامیلا یه طرفن، مثلا همیشه میبینه خانم فامیلای شوهره اینجا لنگر انداختن، اینجا اصلا مثل این که خونه خاله شونه، کم کم با شوهرش بد میشه و این اختلاف خانوادگی رو شما ایجاد کردی. یا گاهی فامیلای خانومه میان همینجور، مرد عصبانه میشه بابا چرا اینجوره. و ما از دو طرف باید، هم ما به مهمان، به خصوص اون وقت یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم، مهمونی که ما دعوت میکنیم وظیفه پذیرایی داریم، بهترین پذیرایی، بذل به اصطلاح آنچه که در توانمون هست باید بذل بکنیم، باید در اختیار بذاریم، بهترین غذا، بهترین نمیدونم نوشیدنی، بهترین اتاق، بهترین رخت خواب در اختیارش. اما مهمونی که خودش هم سرش انداخته اومده به اصطلاح مهمون ناخونده، اونجا گفتن بذل موجود، هرچی توی اخشالتونه بیارین، دیگه خودتون به زحمت و تکلف، اون مهمونم هم نداد، دیدی رفتیم خونهشون اصلا یه پذیرایی درست جد. نه اونم نباید پشت سر بشین حرفا رو بزنن، این بیچاره زحمتش رو کشید، شما خواستیم یه هفته اونجا بمونید، اصلا به خصوص الان که این همه دولت بیچاره داره هدفمند میکنه یارانه ها رو، شما وقت این یارانه ها رو با این حضور خودتون تمام این یار و یارانه همه رو از بین داریم میبریم. و ما واقعا با این تو این روزگاری که اوضاع اقتصادی مردم، اوضاع روانی مردم، عواطف مردم، یه اوضاع به هم ریخته یه خود مشکلات هست، باید همه مراعات کنن تا واقعا این فضای آرامش تو خونه ها سلب نشه
و دعا کنیم که مهمون بیاد، اما مهمون با ملاحظه بیاد که ملاحظه همه جوانب رو داشته باشه. ما داریم به سوالات شما پاسخ میدیم در برنامه امروز سمت خدا. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، از این هفته و هفته آینده انشالله دوشنبه ها در محضر حاجای نقویان عزیز هستیم. سوالات شاید یه خود فضاش متفاوته با رساله حقوق باشه.
بعضی پدر مادرها هم بی ملاحظه، یعنی خود پدر گاهی الکی یکی دعوت میکنه ولو با یه تعارف خشک و خالی، تعارف به قول ما شاب دلزیمی، اون طرف هم اینه خب آقا تعارف هم خواهش بکنه میاد، وقتی بین زن شوهر دعوا میشه. الان چه وقت مهمون آوردم بود،
کی گفت
تو با ما هماهنگ کردی؟ بعد مردم میبینه ای من اینجا مهمون دعوت کردم، زن منم یهو کنتاکت پیش میاد، استکاک پیش میاد، دعوا پیش میاد. خب برادر عزیز کی به شما گفت شما قبل از اینکه با خانومت هماهنگ کنی مهمون بیاری؟ ممکنه بعضی از آقایون بگن آقا من اگه سال یک بارم به خانوم بگم مهمون میخواد بیاد، خانوم من کلش میشه اندازه
براشفته میشه
گنبد مسجد اعظم قم. خب اونم من به اون خواهرها عرض میکنم که خواهر من شما باید یه ملاحظه داشته باشید که حالا اگه همسرتون ماهی یک نفر دو ماه یه بار یه مهمونی میخواد بیاره، شما با چون بعضی خانوم ها هستن خب بیان، خب حالا خب خوش بدتره. آره خب مگه من چی گفتم؟ نه خانم، شما با این اخلاقی که نشون دادین، با این پذیرایی که کردین، با این که اونجا نشستین، این برج زهرمار بزرگتر از برج میلاد، خب همه فهمیدن که شما ناراحتین. شما چطور فامیلای خودت میاد میگی، میخندی، شوخی میکنی، تحویل میگیری، هی مرتب غذا میلمونی تو دهنشون. خواهش میکنم اینو بخورین. مهمونای ما که میان شما نشستی یه گوشه مثل آدمای عزا گرفته میشینی. اینا مردم میفهمن و اینا خوب نیست. یعنی مهمترین بدی این کارا این است که روابط خودتون، حالا یه شب مهمون اومد شما با خوبی و خوشی و از اینا پذیرایی کنی، همسرتون به شما مهربونتر و با محبتتر میشه، بیشتر پول خرج زندگی شما میکنه. اینا رو بعضیا
خیلی خوب، ولی اینا ظرافت هایی که تو زندگی باید حواسمون باشه که تعبیر شما خونه توپ خونه نشه. با عرض سلام خدمت حاجای نقویان و همه بر بچه‌های سمت خدا، خیلی متشکرم. علیکم السلام. توی جلسه ای که در مورد نماز جماعت شما صحبت کردید و تاکید کردید در مورد حضور در نماز جماعتشون، گفتم با حرفی که در مورد نماز جماعت زدید من و خانوادم رو توی فکر فرو بردید. من خودم به شخص حرفای زیادی پشت سر امام جماعت مسجدمون شنیدم، برای همین هیچ میلی ندارم برم پشت سرش بیستم و نماز بخونم. تازه این یک طرف، بعد اگه برم مسجد چون تا حالا نرفتم میگن ببینید باز کجا میخواد استخدام بشه که دوباره اومده مسجد، لطفا راهنمایی کنید. به فرمود جناب
من اولا سوال کنم مگه مسجد میرن جای استخدام میکنن؟ متاسفانه یه فرهنگ خیلی زشتی تو جامعه ما اتفاق افتاده، حالا دیگه فرهنگ هم شده یا نه، که آقا این میخواد بره بسیج، میخواد بره مسجد، ریش گذاشته این خانم چادرسه، این فکر کنم یه جایی میخواد استخدام بشه. کسی تازه الان استخدام چقدر پول میدن تو استخدام به نظر شما؟ من بچه‌مو نذاشتم استخدام دولتی بشه چون گفتم بابا خبری نیست.
بله
هر جا هم برم میتونم استخدامش کنم. کسی خیال نکنه که مثلا حالا این چندر قاضی، این حرف‌های به تعبیری خال زنکی که خود مردم هم دارن و بی پایه و اساس
اینجوری نیست.
اینجوری بله. نیست. خب شما پس غذا هم نخور، میگن آقا فلانی پرخوره، زرم نگیر میگن هوسرانه، شوهرم نکن بگو نمیدونم چنینه، ماشینم نگیر که بگن خیلی آدم زاهدانه. این حرفا حرفایی نیست که آدم وقت خودش و مردم رو بگیر. این اولا راجع به اون بخش دوم ایشون. اما راجع به بخش اول، این که پشت سر امام جماعت حرف میزنن، مثلا بعضی تصور میکنه امام جماعت باید یا خود امام زمان علیه السلام باشن یا حداقل دیگه امامزاده ایشون، آقازاده آقا بیان، و الا دیگه ماها که اصلا لیاقت نداریم. به راجع به امام جماعت در دین ما بسیار سهل گرفتن آقای شریعت. همین که شما با چشم خودت یک زشتی و یک گناه روشن و شفاف که غیر قابل توجیه باشه، اگه وقت دادم یه بار شاید من اینجا گفتم، یه کسی میگفت که من رفتم مسجد نماز، اصلا یادم مسجدی خیلی حرفه‌ای، گفت یه روب قبل از اذان مغرب بود، دیدم امام جماعت رفتن توی معذرت میخوام دستشویی، از دستشویی که آمدن بیرون دیگه نرفتن وضو بگیرن، مستقیم رفتن صحنه مسجد برای نماز. با چشم خودم دیدم تو اتاقه که دستشویی هم که وضوخونه که نداره که باید بیام سرویس به اصطلاح بهداشتی دستشویی دست و صورت میشونن، شیر آب بیرونه. آقام دست و صورتش وضوعی نداشت، بگیم حالا همونجا وضو گرفتن مثلا، هیچ جوری دیگه نمیشه توجیه کرد. گفتم عجب این آخوندها حق بازن واقعا. ببین خوب شد با چشم خودم آقا رو دیدم، خدا خواست من این مچ این آقا رو بگیرم و تو ذهنم هزار مطلب اومد و دیگه نرفتم پشت سر آقا نماز بخونم. به بعضی هم که رفیق گفتم آقا با چشم خودم آقا وضو نداره، اینا حق بازن، نرین پشت سرش. گذشت یک سال و اندی بعد من مریض شدم، رفتم دکتر. دکتر از جمله داروهایی که داد آمپولی داد و تجویز کرد و من بعد از ظهر آمپول رو تزریق کردم و وضو گرفتم. اومدم برم مسجد، یهو یادم اومد که میرفتم مسجد گوشه باشم نماز خودم رو میخوندم فرادا، یادم اومد من آمپولی که زدم نکنه این آمپول لباس زیر منو خونی کرده باشه،
برم چک کنم
ببینم. آره اومدم تو مسجد، یهو این یادم اومد، رفتم تو اتاقا که دستشویی لباس زیرمو وارسی کردم، نه الحمدلله مثلا خون نیست و خب وضو از قبل داشتم دیگه. رفتم یهو یادم آمد
که نکنه اون
که نکنه حالا که اول اذان آقا وایسادن میخوان نماز رو ببندن، پریدم تو محراب گفتم آقا من یه سوالی دارم. آقا گفت آقا الان وقت سوال نیست که من میخوام. گفتم نه این سوال خیلی اورژانسیه، باید همین الان، من تو آی سی یو ام. گفت بفرمایید. گفتم آقا شما یک سال پیش اومدین مسجد و اینجور شد و اینجور شد. گفت آقا یادم آمد من مریض شده بودم، آمپول زده بودم،
دقیقا همین
اتفاق. عجب. رفتم لباسمو وارسی کنم و الا وضو. گفت آقا من یه حال عجیبی بهم دست داد و شروع کردم عذرخواهی که آقا من اون روز شما رو دیدم یه خیال بدی کردم، شما منو ببخشید. آقا فرمودن خدا ببخشه، ولی خوب نیست آدم زود خیالاتی بشه. و از این حرفا این یه نمونه عینی که اتفاق افتاده، ما دلیلی نداریم که. تازه بر فرض اگر شما خودت با چشمان خودت دیدی این آقای خلافی کرده، خب شما نمیتونید پشت سر آقا، یه مسجد اونورتر. شما میدونید در روایت هست هر کسی یک گام به سمت مسجد رفتن برداره، خدا چندین گناه او رو میبخشه و چندین درجه اجر و پاداش به او میده. و ما باید این فرهنگی که اسلام ما به ما داده برای برقراری نمازهای جماعت با شکوه که اونجا هزار تا گره میتونه باز بشه و هزار گناه بخشیده بشه، اینو بذاریم کنار که آقا پشت سر کیک چی میگن.
پس از تو جایی که بشه حمله بر صحت بکنیم، وگرنه اگر باز هم چیزایی شنیدی من حتی فکر میکنم بری با خود امام جماعت مطرح بکنه، بگی آقا من اینو شنیدم و صحت داره یا نداره.
این پشت سر شما هم چرفای میزنن
آقا، با پیش نیا. بسیار
خیلی خوبه،
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. به قرار روزانمون رسیدیم، تلاوت صفحه 104 کتاب آسمانیمون قرآن کریم آیات 53 تا 59 134 بله گفتم 104 صفحه 134 قرآن کریم آیات 53 تا 59 سوره مبارکه انعام.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش حاجی نقبیان یک نکته از این صفحه بشنویم خیلی فرصت نداریم که من بتونم یک سوال دیگه هم بخونم پاسخ شما رو بشنویم
بله آیه 54 این سوره مبارکه انعام که میفرماید و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم كتب ربکم علی نفسه الرحمه تا آخر آیه که فهمیدی فرصت زیادی نیست خدا به پیغمبر میفرماید که وقتی اینایی که منو قبول دارن رفیق ما هستن مؤمنینن میان پیش تو سلام منو به اینها برسون ببینید چقدر این آیه واقعا تن و بدن آدم رو میلرزونه خدای به اون عظمت به پیغمبر دستور میده که تو به اینها از طرف من سلام برسون بعدم به اینها بگو که دیگه از اینجا بعدش هم نمیگه بعدش هم بگو از این بعد خودش مستقیم حرف میزنه چون واو به قول ما طلبه ها عاطفه نمیاره نمیگه وکتبه یک کتب عرب بکن من که خدای شما هستم هیچ نیازی هم بهتون ندارم به خودم واجب کردم علیه خودم بخشنامه صادر کردم با شما مهربون باشم و ادامهش که منو به یاد غزل زیبای مولوی انداخت که در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا ابروی او گره نشد گرچه که دید صد خطا من ز سلام گرم او آب شدم ز شرم او و سخنان نرم او آب شوند سنگ ها امیدوارم با این خدای مهربون ما هم یه مقداری مهربون تر باشیم
بسیار خوب بسیار متشکرم یه سوال دیگه من بخونم که فکر میکنم باید خدافظی بکنیم بعدش گفتن سلام من چند وقتی اراده کردم به خدا نزدیکتر بشم ولی هرچه من نزدیکتر میشم شیطانم بیکار نمیشینه اونم به طرفم میاد هر وقت رابطم با خدا نزدیک میشه در همون لحظه یک پیامک یک زنگ از طرف همون رابطه های غلطی که داشتم به هم میرسه و دوباره همون اتفاقات قبلی تکرار میشه و من کلی پشیمون میشم ولی موضوع اینجاست که چند باری موضوع تکرار شده و برام غیر عادی به نظر میرسه لطفاً از آقای نقویان بپرسید چه کار کنم که این نگاه ویژه شیطان از من دور بشه بعد اینم نکته ایست
ببینید اولا این که این یه واقعیت چون هر وقت آدم به خدا نزدیک میشه مثل اینکه هر وقت شما میری بانک یه پول که میگیری تو دستت یا تو جیبت احتمال میدی حالا دزدا بیشتر در کمینتن دیگه چون سارقین با آدمی که پولی تو جیب و کیفش نیست که کاری ندارن این یه واقعیته پس اینو شما مطمئن باش که اون لحظه ای که به تلفنی زده میشه دوستی میاد وسوسه ای میاد تو دلت بدون اون لحظه داری به خدا نزدیک میشی و اینو قدر بدون مطمئن باش که واقعیت همینه و داری حالا ارزش پیدا میکنی و حالا داره یه پول معنوی میاد تو حسابت این یک نکته نکته دوم هم این است که حالا رفتن به سمت خدا ارزش داره حالا که یه وسوسه سر راه منه، حالا که یکی چشمک میزنه، حالا که یکی منو یه دعوتنامه فرستاده، اینو بتونم ول کنم و رها کنم و برم به سمت اونی که یار واقعی منه، خیلی هنر کردم. کسی هیچ که منو تحویل نمیگیره بعد بگم که خدایا من جز تو کسی رو ندارم. اما اونجایی که نه، همه تحویلم میگیرن و همه میگن آقا تشریف بیار خونه ما، اون وقت بگم خدایا من جز تو کسی رو ندارم، خدا میگه راست میگی، حالا معلومه که راستاسی. اون وقت یه مرحله ای داره، اینم نکته پایانیش، این مرحله رو همه باید طی بکنیم. اگر تونستیم از این مرحله بگذریم، وقت رفقا مایوس میشن، میگه بابا این دیگه نمیشه باش کاری کرد، این دیگه دست ما در رفته، این دیگه ما ولش کن، آقا دور اینو قلم بگیری خودمون بریم. تا این مرحله رد نشده، به قول اوحدی 60 سال سختی دید تا شبی روی نیکبختی دید. یه مدتی بالاخره، گاهی ممکنه 40-50 سال طول بکشه، ولی حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندد به بهشت.
بله، بسیار متشکرم. ما وقتمون خیلی محدوده، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنونم حاجی لقبیان. انشاءالله هفته آینده روز شنبه در محضر آقای دکتر رفیعی خواهیم بود و دوشنبه ها در محضر جناب آقای لقبیان عزیز. یک بار دیگه دهه فجر بهتون تبریک میگم و ایام ماه ربیع الاول رو در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناهتون باشه.
و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو میبری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کرد. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند، و من و گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از